بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین به عرضتون می رسید و می گفتیم که یکی از فواید این برنامه به این صورت این است که تجدید عهدی با بخشی از مطالب مهمه دین طبعا خواهد شد، که بسیار بجاست که انسان فرصتی اساسا برای این که در ارتباط با دینش توجه پیدا کند، به خاطر بیاورد، مسائل مهمه دین را بیشتر مورد نظر قرار بدهد بسیار تأکید شده. لذا چند جمله در ارتباط با مسائل توحیدی صحبت شد و اون مسائل بسیار مهم و می دانیم که از بخش بسیار مهم دینمون مطالبی است که به عنوان مطالب اعتقادی معارف است، که اصلا قابل نسبت با هیچ مکتبی نیست. از نظر کمیت مطلب و مقدار مطلب و از نظر کیفیت مطلب و عظمت مطلب، اونچه که در این آیین مقدس ما هست قابل نسبت با هیچ مکتبی نیست. حتی گاهی از نظر کیفیت یک سطر است، سطری کوتاه، ولی یک کتاب مطلب میشه، کتاب ها مطلب میشه. و به واقع هرچه بیشتر در ارتباط با مطالب اعتقادی که از معصومین علیهم السلام رسیده است کسی اهلش باشه دقت کند، غور کند، بیشتر میفهمد که این بزرگواران چگونه بی نظیرند. بخشی هم در معاد گفته شد، ضمناً در این دو بخش اشاره هم شد که بیاناتشون راه گشاست و بسیاری از افکار بشری که بر اساس تفکرات محدود ناقص بشری گفته شده است در این بیانات معصومین توحیدی و بیانات معاد و به طور کلی عقاید اون مطالب بشری رو نفی کردن. یعنی بسیاری از حرفایی که در فلسفه یونان است و تتمهش هم بالاخره در اسلام ورودی پیدا کرده و همه هم می دانید که به خاطر این که در مقابل عمه علیه السلام مکتبی درست کنند که می توانند سرگرم کند افراد را، هارون و مأمون خیلی تلاش کردند. مکرم عرض کردم مأمون در حد این کار رو کرد، دستور به ترجمه داد که کتابهای یونان و فلسفه یونان رو ترجمه کنن که در کتب نوشتن دو دمه دست هست موجوده. نوشتن به مأمون گفتن که با این برنامه‌ای که تو مقرر کردی که هر که ترجمه کنه به وزن کتابش بهش درهم و دینار میدی، طلا میدی، با این برنامه ترجمه کننده ها کاغذ ها رو زخیم گرفتن و جلدای کتاب ها رو زخیم در گرفتن، خط ها رو با فاصله بیشتر می نویسن، اصولا هم درشتر می نویسن تا کتاب قطورتر بشه، تا پول بیشتری بگیرن. به این کیفیت خزانه به ته کشیده، دیگه چیزی ممکنه که باقی نمونه. اونام همت داشتن مقابل مکتب اهل البیت چیزایی رو راه میندازن، به نسبت زیادی هم موفق شد، نسبت زیادی آوری. و در این میان چون این جریان در زمان حضرت رضا علیه السلام بود، اون وقت بیشترین موضع گیری روشن را در مقابل این افکار بشری حضرت رضا علیه السلام دارن. در هر حال این مسائل اعتقادی که در دینمون هست بسیار بسیار از فوق العادگی عجیبی برخورده. منتخبی هم از اخلاق گفتیم، از بیانات مولا امیرالمؤمنین، و همچنین منتخبی در عبادات صحبت شد و بالاخره صحبت به مسئله زهد منتهی شد که یکی از مسائلی که در دینمون برای رشد افراد بسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفته است همین مسئله است که انسان سعی کنه که زاهد باشه. زاهد بودن هم معناش این نبود که یعنی اموالی که داره ضایع کنه، زاهد بودن هم معناش این نبود که یعنی حتما چیزی نداشته باشه، خیر، بلکه زاهد معناش این بود که به حقیقت دل از شؤون مادی بی ارزش واقعی این عالم کنده باشه، شیفته قدرت نباشه، شیفته ثروت نباشه، شیفته شهرت نباشه، شیفته امکانات این عالم نباشه. اون وقت اگر چنون که این حالت را داشت که شیفته نبود، وابسته نبود، اسیر نبود، از اون طرف هم تکلیفش اینه که فعالیت داشته باشه و کار جزء برنامه دینه، کار جزء دستوراتی است که در دینمون رسیده است و از بیکاری و تنبلی در مسائل اقتصادی سخت نکوهش شده، اون وقت از طرفی دل وابسته نیست، از طرفی تلاش در حد اعتدال به جای خودش محفوظ، اون وقت امکانات در هر حدی که پیش بیاد برای افراد از امکانات میشه خوب استفاده کنه. چرا؟ چون دل که به اونها نبسته، از اون طرف امکاناتی هم براش درست شده، هی در مسیر خوب به کار میگیره، هی استفاده میکنه. اون وقت حرکت تکاملیش با این کیفیت بهتر انجام میشه که نعمل آن علت تقوا المال. پس اینجور شد که از اون طرف این وابستگی قلبی نباشه، از اون طرف کار و تلاش که میدونیم جز برنامه است، نتیجه این میشه که بیشتر زمینه از برای ترقیش فراهم میشه. به الله میدونیم که جز برنامه است مسائل اقتصادی، جز برنامه است تلاش های اقتصادی. حالا اینجور حرف پیش آمد کرد، این جمله‌ای که من گاهی که خوندم گفتم این جمله در حد اعجاز است از نظر اهمیت، بسیار بسیار جمله فوق العاده است. اگر خاطرم بیاد، چون تو برنامه صحبتم نبود، انشاءالله خاطرم میاد که از حضرت مجتبی علیه السلام است، خیلی جامع. من در بحث کار و تلاش و رزق و روزی از این جمله جامعتر من ندیدم، که همه جوانب را حضرت مجتبی علیه السلام تو یک سطح در نظر گرفتند و توجه دادند. فرمودن لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من الإفة وليست الإفة بدافعة رزقا ولا الهرس بجالب فضلا وإنما استعمال الهرس استعمال المعصم. خیلی جامعه این بیان شریف. حضرت فرمایند به دنبال پول و مسائل اقتصادی تمام قدرتتو نگذار. مثل یک کشتیگیری که وقتی کشتی میگیره دیگه حواسش هیچ جا نیست الا اینکه طرف رو به زمین بزنه، از همه جا منقطع. این کشتیگیر ها اینجور میشن، اینا که فوتبال بازی میکنن، اینه که تو این مسابقات اینجوری، وقتی که تو کارش هست از همه چیز یادش رفته، فقط اون چی میفهمه پول است و اون چی میفهمه توپ است و پول و نتیجه آخرش براش اون کاری که داره انجام میدهد و بعد موفق شدن که حریف را مغلوب کنه یا کشتیگیر وزش یه نمیگه میفهمه نه اونجوری دنبال پول نرو. لا تو جاهد طلب جهاد الغالب. از اون طرف نگو تقدیرات کار خودشو میکنه، به تنبلی بزنی خودته. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، یعنی مثل یک کسی که میتی که بین دو دست قصال هست دیگه، از خودش کاری صورت نمیده، این قصاله که میچرخونش. تو بگو قضا و قدر کار خودشو میکنه، ما ایش کارم که نکنیم، تقدیرات جای خودش هست، نه اونجا رو فکر نکن. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، بیشتر منظورم این کلمه بود، فإن ابتغاء الفضل من السنة، همانا به دنبال زیادی و مسائل اقتصادی رفتن این جزء سنته، جزء برنامه است. فإن ابتغاء الفضل، کسب و کار و تلاش اقتصادی، این از سنت است. فإن ابتغاء الفضل من السنه، از اون طرف نیکو به دنبال اقتصاد رفتن، یعنی رعایت اعتدال رو کردن ول اجمال فی طلب من الافه. و بدانید حضرت فرمودن که اگر افت در کار داشتید یعنی حرص نزدید کم نمیشه روزیتون، و اگر حرص زدید زیاد نمیشه روزیتون، جز این که اگر حرص زدید اون وقت وسیله گناه رو به کار گرفتید، چون حرص وسیله گناه میشه. چی میخواستم بگم؟ این ظرافتی که در دین رعایت شده خواستم به این ظرافت توجه بدم که چقدر تربیت ظریف، و اگر ما بفهمیم که دینمون چیکار کرده و در اون جهت حرکت کنیم چجور در مسیر رشدمون خواهیم بود، که چی؟ از طرفی میگوید کار جزء سنت است، تشویق به مسائل اقتصادی کرده در حد اعتدال به جد، اما از طرفی هم میگوید دل به این زندگی نبندی، دل به این عالم نبندی، هیچ گونه به این عالم توجهی به عنوان وابستگی نداشته باشی. اون وقت اگر انسان توانست این دوتا دستور را به کمک پروردگار به کار بگیرد، از طرفی دل کنده از همه شعور این عالم، از طرفی اینجا طبق وظیفه از کار غفلت نکرده، اون وقت امکاناتی که براش پیش بیاد، امکانات خرج و مصرف لهو و لعب دیگه نمیشه. چرا؟ چون دل کنده از این عالم. دیگه اون امکانات مصرف گناه نمیشه، چون زهد ورزیده در این عالم، دل کنده از این عالم. دیگر اون امکانات در جهت باطل به کار گرفته نمیشه. چرا؟ چون زهدش مانه. اون وقته که این امکانات همه در جهت حق به کار گرفته میشه، نتیجه میشه رشد و تکامل و سعادت. عجب ظرافتیست در این دین من. چی میخواد بسازن انسان را که چقدر این انسان ترقی کنه، اونقدر بالا برمد که اسیر هیچ پولی هرچند زیاده نباشه، اسیر هیچ قدرتی هرچند قویست نباشه، اسیر هیچ شهرتی هرچند چنون و چنان دلها را ببرد نباشه، اسیر هیچ شنی از شؤون پوچ دنیاوی نباشه که الا هرون یده و حاضه لمازه لأهلها، اون چنان شده باشه که از همه اینها کنده شده باشه، کنده شده. البته کار میخواد، تلاش میخواد، تا وقتی که انسان نپخته است سخت به دنیا بنده، باید پخته بشه. چقدر مثنوی مولوی خوب گفته تو این زمینه، همین فردی که خیلی منحرفه، از اون منحرفین درجه یک از نظر انحراف در سطح بالاست، هم در مسائل توحیدی و اعتقادی انحرافاش خیلی قویست، و هم در مسائل ولایی. همین امروز من اتفاقا این شعر رو میخواستم دنبالش رو پیدا کنم که حالا میتونم بخونم که نشدم پیدا کنم، اما دوتاش رو بلد بودم ولی نشد پیدا کنم. چشمم افتاد به چیزوی دیگه که چقدر باطل گفته، باطل گفته بنا به خدا، تعریف که کرده از اولی دومی سومی که تعریفایی، بعد یک کمی هم از تعمیر، بعدم چه تعریفایی از جنید و از این صوفیای اون عصر و با یزید و یکی یکی اینا رو به تعریفای عجیبی تعریف کرده، و بعدم از دومی در یک حد بسیار چنین و چنانی و امثال اینها و انحرافات مختلف دیگر. فراغون فراغون هم حرف خوبم داره، یعنی چیزی خوبم، مثالای خوبم داره، و ما حرف خوب را از هر کس ببینه میگیم حرف خوبه دیگه، حرف خوبه، ولی خودش خوب نیست. اینم که توضیح میدم برای که چون یه حرف خوب میخوام نقل کنم، نکنه یه دلی علاقه من میشه، نه، علاقه مندی بیش نیاد. چرا؟ چون از نظر اعتقادی انحرافش بالای بالاست. اما خیلی شیرین گفته این رو. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه‌های نیم خام، سخت گیرد خامها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. میوه وقتی که هنوز نارسه شاخی درخت محکم گرفته، اما اگه خوب رسید، خوب که رسید، این سیبی خوب رسیده دیگه به این شاخه کاری نداره، یه باد بیاد کنده میشه. و اینجور نیست که وقتی که هنوز خامه اینجور باشه، اما وقتی پخته شد این سیب، رنگ گرفته، بو گرفته، طعم گرفته، شکل گرفته، همه چیزش به کمال خودش رسیده، دیگه کنده میشه از اون، دیگه وابسته به این نیست. اگر انسان هم رشد پیدا کرد تو این عالم و در ارتباط با درخت زندگیش به کمال رسید، اون وقت چی میشه؟ در یک وضعیتی قرار میگیره که از همه این قید و بندهایی که همه رو به اسارت میکشاند، این آزاد میشه، آزاد میشه و میتواند حرکت کند در مسیر کمال و مسیر کمالات. و در هر حال این چه اینه که چقدر شایسته است که انسان بشود به این ظرافتی که دینمون در تربیت نظر داره موفق بشه که هم از همه اسارتها آزاد و هم تلاشهای لازم در این زندگی انجام، نتیجه امکانات در جهت تکامل. حالا در ارتباط با این مسئله زود، یه مقداری از حالات خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون عرض شد، از خطبه حضرت خونده شد. حالا دو جمله از بیاناتشون، دو سه جمله‌ای غیر از خطبه‌ای که دیروز خوندم که اگر فرصتی شد تتمه اون هم به عرضتون برسد و الا برای فردا، این دو سه خطی که حالا عرض میکنم در نهج البلاغه به شرح مرحوم شهیدی صفحه 264، اونجا حضرت در ارتباط با صفت زهاد فرمودن: کانو قوما من اهل دنیا ولیسو من اهلها. اینها قومی از اهل دنیا هستند، این زهاد، اینهایی که به حقیقت به زهد رسیدن، تو همین مردمان، قومن من اهل دنیا، اما با این که در میان همین مردمان از این مردم گویی نیستن، ولیسو من اهلها، در میان مردمان از نظر جسمی، به اصطلاح حالا معمول شده میگن از نظر فیزیکی ما مردم هستن، اما از نظر روحی و از نظر معنوی خیر، اینها اصلا گویی در این جمع نیستن. ولیسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها، در دنیا که هستن گویی که در دنیا نیستن و از اهل دنیا نیستن. اینها یک همچه وضعیان، یعنی اهل دنیا دلخوشن به زخارف و امور پوچ این عالم، اونا دلخوش به این امور نیستن. اهل دنیا یه مقدار امکانات مالیشون که بیشتر بشه حس میکنن، کیف میکنن، اونا اینجور نیستن. امکانات مالیشون که بیشتر بشه احساس میکنن مسئولیت بیشتر شد، مسئولیت بیشتر شد. اهل دنیا به دنبال زرق و برق این عالم میدون و به دنبال فساد و آلودگی ها و مسائل نفسانی، ولی اینها در یک فضای دیگری حرکت میکنن. کانو قوما من اهل دنیا ولیسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها عملو فیها به ما یبصرون، با اون چه که خوب میفهمن که درست چیز عمل میکنن. اینجوریه که چیزی که میفهمن درسته پشت گوش بیاندازن که باشد بعد فعلا به دنبال خواسته های نفسانیم باشم. خیر، چیزایی که میفهمه درسته، به کار میگیره. وقتی میفهمد صداقت خوب است، امانت خوب است، محبت به زیر دستان خوب است، صله رحم خوب است، به پدر و مادر عرض ادب جدی داشتن خوب است، به فرزند محبت نمودن خوب است، داخل زندگی اخلاق خوب داشتن خوب است، خارج زندگی مؤدب به اخلاق نیک بودن خوب است، اینا رو با خوب است نمیگذرانه، بلکه جدی تصمیم میگیرد که همه اینا رو به کار بگیره. وقتی میفهمند جلو به زبانش رو گرفتن و نفس را مراقب و مواظب بودن، هرچه به زبان بیاید نگوید پسندیده است، بلکه حساب کنه که حرفش چگونه است، دیدش چگونه است، شنیدش چگونه است، اینا روش حساب میکنه. اینجوری نیست که میفهمم که خوبه، این میفهمم که خوبه که همه میفهمن، که همه میدونم خوبه، اون عمل میکنه. دزا فرمود عملو فیها به ما یبصرون و بادرو فیها ما یحذرون. چیزهایی که باید از او پرهیز کنن، از او باید فرار کنن که به حقیقت براشون ضرر داره، سبقت میگیرن به برحذر بودن، سبقت میگیرن به اینکه فاصله بگیرن، سبقت میگیرن به اینکه اونا رو ترک کنن. تقلبو ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره. تو دنیان اما گویی تو جمع آخرت دارن میگذرن، یعنی اونچنان عمل میکنن که برای آخرتشون مفیده. یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائه. این ها وضعیت رو اینه که اون وقتی که مردم دنیا وقتی کسی میمیره تعجب میکنن، عجب این که سالم بود، این که داشت حرف میزن، این که نیرومند بود، این چی شد که مرد، یا به طور کلی چی میشه که این آدم میمیره، این آدمی که این چنین دارای امکاناتی و چنین و چنانی، این چطور میشه که میمیره، تعجب میکنن. اونها بیشتر تعجب میکنن که چطور دلهای این مردم مرده است، چرا اینا به خود نمیان، چرا اینا به فهم نمیان، چرا اینا متوجه نمیشن که خلقت برای چیست، کار برای کجاست، چه باید بکنن. یعظمون موت اجسادهم یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیاءهم. اونو از این که دلها بمیره نراحتن، اونو خودشون هم وقتی که یک کاری میشه که دلشون میمیره زود متوجه میشن، خوب به فکر میفتن. وقتی چقدر خوب آدم به دلش برسه که دل مرده یا زنده، خب نشونه هم زیادی هم داره که آدم ببینه. خیلی وقتا میشه که ببینید یاد خدا حزم میکنه، قرآن میخونه حزم میکنه، نماز میخونه حزم میکنه، دلش نمیخواد از نماز بیاد بیرون، قرآن میخونه همینطور، کارای خوب تا یادش میاد، این کاری خیر، اون کاری خیر، زیارت، صله رحم، خیلی راحتشه، سنگینش نیست. اما خیلی وقتا میبینه که همه اینا مشکلشه، میخواد نماز بخونه مشکل، میخواد یاد خدا بکنه مشکلشه، میخواد قرآن بخونه مشکلشه. گاهی عرض کردم برادرانی، آقایی میگفتش که رفتیم مجلس ترهیمی، وقت اون مجلس ترهیم میگفت من این رو تو ذهن خودم از کرده شهنده بودم که آدم گاهی که دلش مرده رو مثلا مجلس ترهیم یه قرآنم دارن دستش، حالا مجلس ترهیم و مجلس تذکر و این تا قرآن میدن دستش، اول ورق میزنه که چند تا ورقه، اگه دید زیاده میگه عجب حوصله‌ای دارن، چه قرآنی دادن. اما اگه حالا این دو ورق بود بد نیست، خب یه چیزی، اون وقت این نشون میده که خیلی حالتش مساعد نیست. از دوگوی دوزه اینه من بود، با رفیقم رفتیم مجلس ترهیم، با هم که نشستیم قرآنی که باز کرد به من گفت فلانی شانس آوردم. گفتم چی شده شانس آوردی؟ گفت به خاطر اینکه قرآنی که باز کردم از هیچی ورق نداره اصلا. هیچی نداره. از این که قرآنش ورق نداره شانس آورده. این دلش دیگه حالش اینه. صبح دو فرسخ حاضره بدوه اما دو رکعت نماز حاضر نیست بخونه. دل مرده. دل. اما دل وقتی حیات داره این نشاط دارد در مسیر کارهای دینی با نشاط انجام میده، کاملا علاقمند است. علاقمند فهمیده که چی به چیست. بله اهل دنیا از موت اجساد تعجب میکنن، این زهاد از موت ارواح تعجب میکنن که عجب این روح ها مرد. پس زاهد وضعش اینه. اون وقت آقا هست امیر علیه السلام در ارتباط با زهد خودشون که میخوان درس بدن و مقدمه ای بود برای اینکه بفرمایند مثل من نمیتونید ولی همت کنید با تقوا بشید و الا مثل من نمیتونید، که دیروز خوندم یه مقدار رو. میفرمایند که وقتی به ابن حنیف می نویسن اون نامه را می گوین که هر معموم یه امامی داره، من امام شما، یکم به کار من نگاه کنید ولو نمیتونید. بعد می فرماین امام شما اکتفا کرده از دنیا به دو تا جامه و اکتفا کرده به دو تا قرص و در این بیان شریفشون در این خطبه مطالبی در ارتباط با زهدشون بیان فرمودن و به عنوان این که ما بیشتر متوجه باشیم مقداری از وضع خودشون حضرت بیان کردن. بعدم خطاب به دنیا کردن، الیک انی یا دنیا فهب لکه علا غاربک، دنیا من ریسمان تو را به گردن خودت افکندم، از تو فاصله گرفتم، تو به اسارت من فکر نکن که من از اسارت تو خارج شدم، به گونه ای به کمک پروردگار حرکت کردم که هرگز و هرگز تو توان این که علی را در بند خودت درآوری نخواهی داشت و من همه اونچه که مربوط به شؤون این عالم هست رها کردم. بعد هم فرمودن که مردم شما ببینید کجا رفتن اونهایی که به اموالشون، به قدرتشون، به امکاناتشون میبالیدن و همه اینها در قبور در چه وضعیتی هستن. اون وقت تا اونجا که میفرمایند فوالله لا ازل لک فتستذلنی، سوگند به خدا دنیا من هرگز در پیشگاه تو به ذلت نخواهم افتاد، هرگز تو مرا به ذلت نمیتوانی بکشی، هر که اسیر قدرت هست، اسیر قدرت یعنی ذلیل، هر که اسیر ثروت یعنی ذلیل ثروت، هر که اسیر شهرت یعنی ذلیل شهرت، خیر از تمام این بندها من به دورم. با روایت گفت شاگردهایی که در مکتب حضرت شاگردی کردن این چنینن که از همه این اسارت ها رستن، از همه این ها جستن. من به جد دیدم افرادی رو که اینها وقتی یه مقدار امکانات مالی بهشون بیشتر متوجه میشد همینطور مسئولیت احساس میکردن، مسئولیت احساس میکردن به گونه ای که به رنج میفتادن، رنج میفتادن. جانم رو چکار کنیم؟ نکنه که خوب در ارتباط با این امکانات عمل نکنیم. اینجور بود و اونچنان در این جهت موفق بودن که اصلا در یک فضای آخری مثل حرفی که دیروز گفتم خندشون میگرفت گاهی گریهشون از اینکه افراد نسبت به شؤون این عالم چجور سر و کله هم بزنن، چجور چنین و چنان. به خاطر اینکه پرواز کردن در یک وضعیت آخری حرکت میکنن. در هر حال اون وقت حضرت یه مقدار از این مطالب میفرماین. اینم حیف آمد که عرض نکنم، ضمناً در ارتباط با خودشون، موقعیت خودشون، از این جمله من دیگه بهتر برخورد نکردم که بفهمونن که من کیم. فرمودن و انا من رسول الله کسن و من سن و زراع من الازد جان قربانشون. فرمودن من و پیامبر هر دو شاخه از یک ریشه این، که در احادیث نوری دارد خداوند نوری خلق کرد، آن نور را به دو قسمت تقسیم کرد، رسالت و ختم رسالت، خاتم الرسل محمد وصایت و ختم وصایت علی مرتضی. و انا من رسول الله کسن و من السن. اینجور ترجمه کردن معمولا معنام کردن شاره این اینا، یعنی دو شاخه از یک ریشه با اینه که در اون اشعار خودشون هم هست این معنا. این جمله دوم خیلی به نظر من از جهتی عجیب تر، از جهتی یک لطافت خاصی، و زرا من الاسد، من و پیامبر یک دست، که این دست بازوییست و ازدیست، مچیست، ازدیست، این قسمت ازد و به اصطلاح این قسمت بالا هم این قسمت زرایی که هست یه دو بخش میشه، قسمت بالا قسمت پایین. خودشونو فرمودن من و پیغمبر اکرم این چین هستیم، مثل زراع از ازد، یعنی بازویی که این بازو زراعی داره، من زراعم و پیغمبر اکرم ازدم، یعنی یک دست یک بازو، یعنی اینقدر ما به یکدیگر نزدیک هستیم. و زراع من الازد، فرمودن من و پیغمبر وضعیتمون اینه. اون وقت مطالب دیگری هم فرمودن، تا اینکه آخر این خطبه شریفشون، نوشته شریفشون، در بحث زهد بودیم، اینه که این عبارت رو عرض میکنم: توبا لنفس عدت الی ربها فرضها و ارکت به جنبه ها بؤسه ها و هجرت فی اللیل غمزه ها حتی ازا غلب الکرا علیها افترشت عرضه ها و توسدت کفه ها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت ام مزاجعهم جنوبهم و هم همت به ذکر ربهم شفاهم و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. جان به قربانشون. در سطح ترجمه عرض میکنم خیلی این عبارات عجیبه، کسی بفهمه این عبارات ره اون وقت میده که مثل منی نمیتونه ترجمهش کنه، که حق مطلب در یک حدی ادا بشه هم نمیشه، در یک سطحی عرض میکنم. میفرمان خوش به حال اونهایی که این وضعیت رو دارن. تو بحول نفس عدت الی ربها فرضها، یعنی خوش به حال اونهایی که چیزی که خدا برش واجب کرده انجام میده، اونها رو انجام میده. مشکلاتی هم در راه خدا اگر پیش بیاد تحمل میکنه. و ارکت به جنبه ها بؤسه ها، در ارتباط با خدا اگر یه مشکلاتی پیش آمد کرد که باید تحمل زحمت بکنه، برای خدا تحمل میکنه. و هجرت فی اللیل غمزها، شب که می شود چشمش را از اینکه هی بخوابه باز می داره، سعی می کنه که خیلی از شب را بیدار باشه. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، که قرآن می فرماید کمی از شب را می خوابن. عجب. و هجرت فی اللیل غمزها، به خادمه‌ای که در منزل اون مرد بزرگ مرحوم سید رضی بود ظاهرن یا سید مرتضی، الان تردید دارم، زندگی میکرد، خدمت میکرد، بعد از فوت ایشان به اون زنی که اونجا خدمت میکرد گفتم که شما داخل زندگی بودی وضع ایشان چطور بود؟ گفت ایشان روزا که خیلی آدم مرتبی بود، نشست تو خانه و جایی که مردم می آمدن کار داشتن، کاراشون را می داد، خیلی ردیف و چلین و چنان و خیلی عالی و خیلی خوب. اما شب که می شد حالش به هم بخورد، شب می شد، حالا به تعبیری که همه فهمیم می خواست بگه شب که می شد روانی می شد، حالش به هم بخورد. چون شب که می شد از تو خانه می زد بیرون، می آمد بیرون تو حیات، این صورتش رو خاکا می داشت و گاهی صورتش به دیوار می داشت و هی گریه می کرد و هی کرار می کرد. شب که می شد حالش به هم می خورد، اما روز حالش خوب بود، روز حالش خوب بود. این نمی دونست که چیه مسئله، چیه مسئله. اونه که فهمیدن چه خبره، اوضاعی دارن. و حجرت فی اللیل غمزها، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه حقشون محفوظ بمونه، من این آیه که الان خوندم یه وقتی به ایشان گفتم این آیه کار مشکل میکنه، آجا آیه میفرماید که آدم های خوب و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یاد آدم های خوب کمی از شب میخوابن، اونا کمی از شب میخوابن، یعنی به عبادت دیگه، نه این که یعنی تا نصف شب تو مجلس خوشگذرانیست و کم میخوابه، که معلومه مقصود چیه، یعنی به عبادت بگذاره دیگه، کمی از شبان میخوابه. این چطور میشه؟ من این حدیث که نهیدم فهمیدن، یه حدیثی هست حضرت صادق آسین کردن کاره، این اون مال دیگه سطح بالا بالا هاست، اون چیزی که آسین شده به حدیث اینه، حضرت صادق میفرمن ای حدودن اینه و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای کلها، یعنی کمی از شبه که همش رو بخوابن، یعنی بعضی از شبه هم همش رو بخوابن، اما کمی از شب هاست که همش رو بخوابن، بعضی از بیشتر شب ها رو سعی میکنن یه مقداری بیدار باشن، یه مقداری بیدار باشن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای ما یهجعون کلها، کمی از شب هاست که همش رو بخوابن. بله بعضی از شب ها میشه بخوابن تو وقت اذان و وقتی که میخواد نماز رو بکنن، اما کمی از اون شب هاست که اینجور باشه، یعنی بیشتر شب های مقداری بیدارن، چون قرآن است و بطون مختلف داره و معانی مختلف داره. من بعد مراجعه کردم ده بله حدیث اینجور هست و به نتیجه با این حدیث خواستم که خیلی ناامید نشیم دیگه، این وقتی میبینم که اوضاع اول خیلی این چین است که اصلا این حرفا که کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابن، کار مشکل میشه. یک معناش هم اینه و هجرت فی اللیل غمزها حتی اذا قلب الکرا، از بعد میفرمان که اونایی که فهمیدن کیف حقیقی در چیست، لذت حقیقی در چیست، همه وظایفشون هم انجام میدن، همون اون چی که خدا میخواد اونها هم دوست دارن که جای خودش محبوزه، اما بالاخره قرة عینهم فی الصلاة، روشنی چشمشون در ارتباط با پروردگاره، اون وقت اینا در ارتباط با برنامه‌های عبادیشون، اون وقت جوری که میشه که خواب به سراغشون میاد، اذا غلب الکرا علیها افترشت ارضها، همون زمین ره بسترش قرار میده، رخت خوابش همون زمین است، داشته نماز میخونه همونجا میفته. و توسد کفا، این دستشو همونجا بالشش قرار میده میخوابه، یه مقدار میخواه باز پا میشه لا اله الا الله یاد پروردگار فی معشر اسحر عیونهم، چی شده که اینجور شدن؟ یاد عالم آخرت و توجه به مسائلی که در پیشه و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، این پهلویاشون از بسترهای ناز خود بلند میکنن بر میدارن و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، این زبانشون هی به یاد پروردگار هی متذکر میشه. خاطرم میاد که یک کسی به مرحوم استادمون مرحوم آیت الله مشتبه غزوینی رضوان الله تعالی علیه گفت نمیدونم چی میشه من بدخواب شدم، این شبا همی تو هی از خواب پا میشم از خواب پا میشم باز میخوابم. ایشان چه نکته لطیفی فرمودم، فرمودم وقتی پا میشی یه ذکری هم میگی یا نه؟ گفت بله اتفاقا وقتی پا میشم مثل که اون بیشتر می ذکر میگفته، یا مجید میگفته یا حمید میگفته یا مجید میگفته، فرمودن یه ذکری هم میگی؟ گفت بله یه ذکری هم میگن. فرمودن نه اون بدخوابی نیست، تو دعای حضرت سجاد هست خدایا از هر ساعت شب مرا ذکری نصیب کن، هی خدا بیدارت میکنه یه ذکر میگی میخوابی، باز بیدارت میکنه یه ذکر. اونه که موفق میشن اوزاییست براشون، حالاتیست براشون. اون وقت و هم همت به ذکر ربهم شفاههم و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اون وقت با استغفارهای فراوانشون هم گناهاشون همه رو نابود میکنن از بین میبرن. اینها هستن که رسیدن به زندگی سالم به معنای زهد واقعی. خب عرضم جمع یه آیه داریم تو قرآن که با توجه به روایات یه مژده ایست برای خیلیمون. چیه؟ اون اینه که اگر کسی توفیق شب رو نداره که استفاده کنه، اگر روز هم خودش رو یه مقدار به عبادت بزنه خدا میگه قبول. خب پروردگار میپذیر اگه شب هم بلکه این توفیق به هر جهتی نداره، ما اگر روز هم به جد حال عبادت و استغفار و توجه داشته باشه خداوند میپذیر. بنابراین الان استفاده میکنیم، همین الان که زمینش هم دیگه هست و ماه رمضان هم 23 و یاد امیر المؤمنین با بیاناتشون و از طرفی هم باز هنوز در ارتباط با شهادت حضرت هستیم، هر جا کنشه این دلمونه با یک توجه بیشتر در محضر پروردگارمون که همینجا حاضر خداوند هستی همه جاست، این پروردگاری که مهربان پرلوت اونقدر مهربان است و دوست دارد که ما با او در ارتباط باشیم که به وصف نمیاد. ارحم من کل رحیم، از هر مهربانی مهربان تر. اینه که عزیزان هر چی کرده باشیم، من که دیگه امیدوارم که دیشب یک گذشت دیگه تا دیشب خدا همه کارم همه مونه انشاءالله تسلیه کرده بارا رو بسته انشاءالله و به فضل برای که ادامه پیدا کنه دیگه اون وقت درخواست داشته باشیم. یالله بسیار بسیار بعید به نظر میاد که با وساطت امیرالمؤمنین و عرض ادب به وساطت مقدس این شخصیت عظیم که هممون به فضل خدا این روزا این برنامه ها بوده، این شبا این برنامه ها بوده، اون وقت خدا در این حال تفضل نکرده باشه، با اینکه خدا خودش هم میدونه با اون لج نداریم معلوم دیگه، خود خدا میدونه که هر چی هم بدی انجام دادیم رو لجاجت نبوده که خواسته میگیم خدا با تو لج میده اون هرگز، بلکه رو نفهمی بوده، هوا غلبه کرده، محیط بوده، رفاقت هایی بد بوده، مسائل مختلف بوده، هرچی بوده، و وقتی میایم طرف او پشیمانیم از نادرستی همون، او هم سریع عفو میکنه، زود میگذره، اونقدر مهربان است و زود گذر که به وصف نمیاد، به محض این که ما جدی بگیم خدا نفهمیدیم آمدیم، او همون جا بخشیده. سریع و رضاست، یک روز کمی توضیح دادم این جمله رو، سریع و رضاست بر برگرد بنابراین با این زمینه ها الان هیچند دیگه ناامید نباشیم. خیلی زمینه ها انشاءالله جمع جور شده برای اینکه ادامه پیدا کنه، توفیقات بیشتر داشته باشیم، دلمون کنده باشه برای این حاجته که این روزا صحبت چه میگرده. خیلی آر نیست اگر انسان به اینجا برسه، این دل کنده از همه این شوق و اوج گرفته، اون وقت محبت خدا در این دل رسوخ کرده باشه و رسوخ بکنه، خیلی عالیست. که اگر به اونجا نرسیم ضرر کردیم. الهی پروردگار من، جمله عجیبیست از آقا هست امین علیه السلام، همون دعای اول صحیفه ثانیه علویه است. الهی من لم یشغله الولوء به ذکرک یزوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه اسره. یعنی پروردگار من اگر من حریص به یاد تو نشده باشم، حریص نشده باشم، اون وقت دور افتادم از قرب تو و زندگی مرگ است، مرگم هستد. من لم یشغله الولوء به ذکرک یزوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه استقر. این هدف رو امروز بیشتر از خدا بخوام که میگم خدا سلامت جسم میخوام، رزق و روزی میخوام، کفاف میخوام، به افراد پس نیاز پیدا نکنیم میخوام، و و همه این خوبی های دنیا رو هم میخوام، همش هم مال توست و تو هم به بندگان دوت میکنی. اما حالا امروز به اضافه اینا که میخوام عافیت باشه، این روحیه رو مرحمت کنه که اون سبا خودت به گونه ای بشود که همه چیز تحت و شا، همه چیز تحت و شا شد. با استغفار ما یه همچه درخواست داشته باشیم. خدای مهربان ما، حالا در خانه تا آمدیم به حقیقت اون شخصیت هایی که اینا این حقایق رو دست دادن، قسمت بدیم که همین الان و در همین وضعیتمون عنایتی که به این کمالات ارزنده موفق بشیم به همه من مرحمت بفرمایید. آمین. استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب. اگه خدا عنایت کند انسان خیلی چیزا سرش میشه که سرش نشده. امین جا بعد از نماز یا آقا جوونی آمد جلو، یه چند جمله به من گفت، دیدم خیلی چیزا فهمیده که چیزایی لازمم بود، انشاءالله روزایی بعد خواهم گفت. در ارتباط با مسئله ولایت و این که ولایت این بزرگواران شرطش این نیست که مردمم بپذیرن، اونها در هر حال مقبول و مشروعن، و دو سه تا مطلب دیگر که دیدم در این سن به چیزایی رسیده که خیلی ها نرسیدن فهمیدم، و این شاهدی بود و میدونستمم که خدا وقتی دستگیری کنه عجیبه. حالا این حرفی که گفتیم و این رشد روحی گرچه کاریست بسیار بالا و مهم، لطفیست بسیار ارزنده، اما اگر انسان خواست از خدا، خدا بخل نداره، عنایت میکنه، لطف میکنه. لذا با این نیت که با استغفار پاک بشیم، مثل یه جامعی که کثیف بوده پاک میشه، پاکش که کردن حرفای خوب خوب روش نوشته بشه، یه ظرفی که کثیف بوده پاک بشه، گوهر نفیس درش بریزن، دیگه بیرون بیاییم از اسارتهای مختلف. اونم تو باید عنایت کنی، فقط از ما اینه که سوال کنیم، از ما گدایی کردنه، دیگه از ما کاری بر نمیاد. اما اگه گدایی کردیم خدا خشوع و خضوع میده، خشوع که بده بعد چی میشه؟ عجیب جمله ایست، خطاب به پیغمبر اکرم از جمله های معراجی است و احادیث معراجی است که پیامبر ما و عرفنی عبدون و خش علی، ما و عرفنی عبدون و خش علی الا و خشعت له، لا اله الا الله. پیامبر ما، هیچ بنده ما درست پیش ما خشوع و خضوع نمی کنه با معرفت. نشناخته من رو بندهی، مگر این که بعد از این شناخت اگر خشوع کنه پیش من، من خدا برای او خشوع میکنم. ما عرفنی عبدون و خشعلی الا و خشعت الله. معلوم خدا خشوع میکنه یعنی چی؟ یعنی ای خودم لطف میکنم بهش، محبت میکنم بهش، عنایت میکنم بهش، اعزاز میکنه به من، نزدیک شد، نزدیک شد. اینه که بازم میگیم استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله و توب الیه، استغفر الله ربی و توب. دیگه برای این که خوب خوب پاک بشیم میگیم الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحسن العبد من عندک یا کریم الله، تو امیدوار هستیم، به تو دل بستیم، امید به تو داریم، هرچه هستیم قسمت میدیم به مناجات های پیامبر اکرم، به مناجات های امیر المؤمنین، دلهای شبیان نخلستان آب و مسجد و خانه و همجا، به مناجات های بی بی فاطمه زهرا که وقتی به نماز می ایستادن از نامی اخ خطاب می شد فرشتگان ببینید حبیبم چگونه قلبش متوجه منه، و از یاد عظمت من بندهای بدنش می لرزه. بق مناجات آی امام مجتبی که عجیب بوده مناجات هاشون، و همه معصومین، و بق مناجات های اونی که دیگه کسی مثل ایشان مناجات پیش نیامده براش، ولو برای این معصومین پیش میامد همین، اما پیش نیامده. مناجات در چه حالی؟ مناجات در حالی که بیابان است و نه بیابان تناست، عزیزانشون اطرافشون قلم قلم افتاده و شهید شدن، و مناجات باز نه در این حال تنها، یک مجزن ها بچه هاشون میان ما. دشمن به خیمه حمله کرده، مناجات در این حال دیگه عجیبه، خون از بدن داره میاد، ای وای پشت و پهلو پر جراحت شده، لا اله الا الله. مناجات در این عمر که قابل توصیف نیست، این ریگ ها خون آلود شده، آقا تو این ریگ ها و خون ها قرار گرفتن، اون وقت اون حالت الهی رزن برزن و تسلیم لنگ لا معبود سوایك یا غیاث المستقیم.